نوار شماره 728 W قسمت 23 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 444 معمولاً یوری آندریوویچ در این محل سخنرانی‌هایی درباره علم شناخت امراض و دو موضوع تحمیلی مربوط به طب و جراحی جدید انجام می‌داد. شب‌ها هنگامی که خسته و گرسنه به خانه مراجعت می‌کرد، لارا را می‌دید که سرگرم کارهای خانه از قبیل پخت و پز و شست و شوست. وقتی که دکتر وارد می‌شد، زندگی آری از لطافت آن زن با موهای در هم ریخته، آستین‌هایی که بالا زده شده بود و دامنی که چروک خورده بود با جذابیت شانه‌هایش ترکیب شده او را به وحشت دچار می‌نمود. در این طور مواقع زیبایی او خیره کننده تر از مواقعی بود که مثلا می‌خواست به یک مجلس بال برود در حالی که کفش پاشنه بلند برپا و دامن کشیده برتن کرده باشد. لارا آشپزی و ظرفشویی می‌کرد و با آب صابون کف اتاق‌ها را شستشو می‌نمود. یا هنگامی که از کار آشپزی و شستشو خارج می‌شد، به کاتنکا درس می‌داد و یا دروس سیاسی جدید را بررسی می‌کرد تا در مدارس جدید بتواند شغلی به دست بیاورد. هرچقدر که این زن و دخترش به او نزدیک‌تر می‌شدند، کمتر جرأت می‌کرد که آنها را خانواده خود بداند. چه اندوه خانواده واقعیش و ایمان برباد رفتهش آنی او را آرام نمی گذاشتند. این محدودیت مطلقاً برای لارا و کاتنکا رنجش آور نبود. برعکس، این حالت به خصوص در این مورد جهانی اختلاف را در بر داشت که هر گونه پستی را از بین می برد. اما سهم او در این مورد جز اندوه و شکنجه چیز دیگری نبود. او به این اندوه و درد مانند مرضی شفا نیافتنی که هر لحظه خاطر بیمارش را رنج می‌داد عادت کرده بود. از آن تاریخ 2 یا 3 ماه سپری شد. یک روز در ماه اکتبر یوری آندریوویچ به لاریسا فئودوروفنا گفت: می‌دانی، به نظر می‌آید که من مجبور خواهم شد از کارم استعفا نمایم. همیشه وضع یک جور است. وقایع حالت یکسانی دارند. در ابتدا همه عالی و خواستنی است. به انسان میگویند بفرمایید. ما به کار خود شرافتمندانه خوش آمد میگوییم. از عقاید، خصوصا عقاید جدید استقبال مینماییم. چه چیزی میتوانست بیش از این ما را خوشحال نماید؟ کارتان را بکنید. تقلا کنید. کار پیش ببرید. سپس در عمل انسان متوجه می شود آنچه که آنان نام عقاید را رویش گذارده بودند جز حرف چیز دیگری نمی باشد. فقط انقلاب و روش حکومتی را تمجید می کنند. من از این نحوه عمل خسته و بیمار شدم، چون این آن چیزی نیست که من برایش خلق شده باشم. فکر می کنم آنطور که آنها به وقایع نگاه می کنند حق داشته باشند. البته من از آنان طرفداری نمی کنم. فقط این کار را سخت می یابم که خود را با این عقیده آشتی دهم که آنها قهرمانانی درخشانند و من بورژوایی حقیرم که در کنار ظلم و ابهام زندگی می کنم. آیا تو هرگز درباره نیکولا ودنیاپین چیزی شنیده ای؟ البته خودت به من گفتی و هم اینکه قبل از اینکه تو را ملاقات کنم او را می شناختم. سیما تونت سوفا اغلب راجع به او حرف می زند. از پیروانش می باشد. باید خجالت زده باشم چون هنوز کتابهای او را نخوندم. می دانی من کتابهای فلسفی خشک را دوست ندارم. من فکر می کنم کمی فلسفه باید به خاطر تغییر به زندگی و هنر افزوده شود. اما فلسفه مطلقاً خشک برای من همانقدر شگفت‌آور است که انسان عوض همه چیز فقط ریشه خردل میل کند. ولی متاسفم چون با مزخرفاتم رشته کلام را از دست تو رها کردم. نه اینطور نیست، چون اندیشه های من فوق‌العاده وسیع می باشند. بسیار خوب، راجع به داییم، فکر می کنم که من در اثر نفوذ او فاسد شده باشم. یکی از گناهان عقیده درک مستقیم می باشد. و حالا ملاحظه کنید که چقدر مسخره است. هنگامی که آنها فریاد می زنند که من در تشخیص امراض اعجوبه‌ای هستم و از یک نظر هم من معمولا در تشخیص یک مرض اشتباه نمی کنم، آیا اگر این درک مستقیم نیست پس چرا آنها آن را نفرت انگیز تلقی نمی کنند؟ موضوع دیگر این است که من در اثر مسئله تقلید از یک تشکیلات خارجی که رنگ خودمانی به خودش گرفته در فشار هستم. من به سهم خود تصور می کنم که این پدیده مربوط به علم الحیات می تواند شعاعی بر وابستگی های بین جهان داخلی و جهان خارجی بیفکند. من این جرأت را به خودم دادم که این مسئله را در سخنرانی ها مورد طرح قرار بدهم. بیدرنگ عکس العملی دست جمعی برای سخنانم به وجود آمد. ایدئالیسم، صوفیگری، فلسفه طبیعی مربوط به گوته و نئوشلینگیسم. حالا موقع فهمیدن فرا رسیده است. من در بیمارستان میمانم تا آنها خودشان مرا بیرون بیاندازند. اما از مؤسسه و سرویس بهداشتی استعفا خواهم داد. نمیخواهم تو را نگران کنم. اما گاه و بیگاه این اندیشه به سرم میزند که ممکن است آنها بالاخره روزی توقیفم کنند. یوروشکا خدا نکند. خدا را شکر که چون این روزی هنوز فرا نرسیده است. اما حق با توست. چه ضرری دارد که انسان بیشتر مراقب باشد؟ آنطور که من دقت کرده ام، هر کجا که رژیم جدید صاحب قدرت می شود، صحنه های منظم جدیدی نیز به وجود می آیند. در ابتدا صحنه جشن پیروزی استدلال، صحنه های انتقادی و نبرد علیه تعصب و غیره. سپس صحنه دوم فرا می رسد. اصل مطلب بر روی فعالیت های پوشالی متظاهرین و سربازها قرار دارد. نفرت، توطئه، سوءزن های فوق‌العاده از مختصات این قسمت است. از این روست که می گویم حق با توست. آری، ما در نخستین مرحله صحنه دوم می باشیم. ما مجبور نیستیم که دور رفته و مدرکی برای آن پیدا نماییم. دادگاه محلی انقلابی دو تن از اعضای خود را از خوداتسکوی به آنجا انتقال داد. دو محکوم سیاسی قدیمی از میان کارگران، تیورزین و آنتیپوف. هر دوی آنها مرا به خوبی می شناسند. در حقیقت یکی از آنها پدر شوهر من به شمار می رود. با وجود این، از زمانی که آنها وارد شده اند، زندگی من و کاتنکا دستخوش اغتشاش گردیده است. آنها قادر به هر کاری هستند. آنتیپوف مرا دوست ندارد. هیچ مانعی ندارد که در یکی از این روزها آنها مرا و حتی پاشا را به نام حقانیت و عدالت انقلاب نابود نمایند. نتیجه این صحبت‌ها به زودی معلوم شد. خانه گرگ لیادوفا را در خیابان بویاتوفکا شماره 48 جنب بیمارستان جستجو کردند. مقداری اسلحه کشف شد و پرده از روی یکی از تشکیلات ضد انقلابی برداشته شد. عده زیادی را توقیف کردند و دامنه جستجو و توقیف ادامه یافت. مردم در گوش یکدیگر زمزمه می کردند که عده ای از مظنونین در طول رودخانه پشت رودخانه قرار گرفته، فرض می کنیم که فراری توی رودخانه ای می پرد و تا آن طرف ساحل شنا می کند. اما چه چیز در آن طرف رودخانه قرار گرفته؟ باز هم خودش رودخانه دیگری است. لارا گفت: اصلاً تهدید در هوا موج می‌زند. زمان امنیت برای ما تمام شده است. آنها مطمئن هستند که ما را توقیف می‌کنند. تو و مرا. آن وقت چه بر سر کاتنکا خواهد آمد؟ من مادرم، نمی‌توانم او را دستخوش امواج بدبختی سازم. باید کاری بکنم. می‌بایست نقشه‌ای طرح نمایم. این موضوع مرا دیوانه می‌کند. بیا فکری بکنیم. با وجود تمام این مشکلات چه کاری می توانیم بکنیم؟ آیا ما قادریم که جلوی این ضربه را بگیریم؟ آیا این بازی سرنوشت نیست؟ یقیناً قادر به فرار نیستیم. یعنی جایی را نداریم که فرار کنیم. اما می توانیم خود را در زیر سایبانی مخفی کنیم. مثلا برویم به واریو کینو. من در فکر خانه آنجا هستم. خانه ای متروک و خالی است. اما برای ما بهتر است، چون کمتر انظار را به خود جلب می کنیم. زمستان نزدیک می شود. برای من مهم نیست که زمستان را در آنجا بگذرانم. تا آنها به خودشان بجنبند، ما سالی از زندگی من را گذرانده ایم. سمدویاتوف مثل حلقه زنجیری بین ما و شهر خواهد بود. شاید او به ما کمک کند که خودمان را مخفی کنیم. تو چه فکری می‌کنی؟ این حقیقت دارد. زیروهی در آنجا پیدا نمی‌شود. حتی هنگامی که من در ماه مارس آنجا بودم، خالی و ویران بود. می‌گویند گرگ‌هایی در آن نقطه پیدا شدند. تقریباً ترسناک است. اما مردمی مانند تیورزین و آنتیپوف از گرگ وحشتناک‌تر هستند. من نمیدانم چه بگویم. آیا تو در تمام این مدت مرا تشویق به رفتن به مسکو نمی کردی؟ حالا کار آسان‌تر شده. در ایستگاه تحقیقاتی کردم. ظاهراً آنها دیگر درباره مسببین بازار سیاه نگرانی به خود راه نمی دهند. نه اینکه هر کس که اوراقش نامنظم باشد فقط سوار ترن نمی شود. نه اینطور نیست. تیربارانش می کنند. دیگر خسته شدند. نگرانی من از این است که برای نامه‌هایی که به مسکو نوشتم جوابی دریافت نکردم. باید به مسکو بروم و ببینم که چه بر سر آنها آمده است. تو هم درباره خودت برای من صحبت کن. اما در آن صورت من چگونه گفته‌های تو را درباره واریو کینو تلقی خواهم کرد؟ تو مطمئناً به چنین محل دورافتاده‌ای نخواهی رفت. البته نه. بدون تو این موضوع غیر ممکن است. و با وجود این باز هم به من میگویی که به مسکو بروم؟ بلی، تو باید بروی. گوش کن، من عقیده خوبی دارم. هر سه نفر ما به مسکو میرویم. به مسکو؟ تو دیوانه هستی. من در مسکو چه کار بکنم؟ نه، من مجبورم که همینجا بمانم. من باید در جوار همین سرزمین زندگی کنم. در اینجاست که سرنوشت پاشا تعیین می شود. باید انتظار بکشم و هرگاه که او به کمک من احتیاج داشته باشد به یاریش بشتابم. خب، پس بیا راجع به کاتنکا فکری بکنیم. من و سیما راجع به او فکر می کردیم. سیما تون صوفا را می گویم. او گاهی به دیدن من می آید. ولی می دانم. من چندین بار او را دیدم. من از تو در تعجبم. اگر جای تو بودم فوری شیفته او می شدم. نمی فهمم چشم شما مردان کجا کار می کند. او دختریست عالی، زیبا، فهمیده، مهربان و باهوش. روزی که وارد شدم خواهرش مرا اصلاح کرد. گلافیرای خیاط. می دانم. هر دوی آنها با خواهر بزرگترشان افدوتیا، که کتاب دارست زندگی می کنند. خانواده شرافتمند و کارگری هستند. در این اندیشه بودم که اگر کار به جاهای باریکتر مثلا توقیف کشیده شد از آنها تقاضا کنم که کاتنکا را مراقبت نمایند. اما هنوز تصمیم نگرفتم. این فقط در صورتی است که دیگر راهی برای ما باقی نمانده باشد. دعا کن که چون این روزی فرا نرسد. می گویند سیما قدری خول می باشد. در حقیقت او زیاد هم عادی نیست، چون فوق‌العاده عمیق و اصیل است. او چندان باهوش و دانشمند نیست، اما زنی تحصیل کرده است. تو و او به طرزی غیر عادی در مورد عقاید یکسان هستید. تصور می کنم که من خیلی خوشحال خواهم شد اگر سیما کاتنکا را بزرگ کند. یک بار دیگر دکتر به ایستگاه رفت و بدون اینکه نتیجه ای آیدش شود مراجعت نمود. هنوز هم وضع کارها نامعلوم بود. او و لارا باز هم با سرنوشتی نامعلوم روبرو بودند. هوا مانند مواقع قبل از بارش برف سرد و تیره بود. قسمت هایی از آسمان در سر چهار راه هایی که چشماندازی زمستانی داشتند نمایان بود. هنگامی که یوری آندریوویچ به خانه آمد، دریافت که لارا مهمان دارد. سیما آمده بود. صحبت های آنها بیشتر شبیه یک سخنرانی بود. سیما برای میزبانش صحبت می کرد. یوری آندریوویچ نمی خواست که در صحبت های آنان دخالت نماید. او میل داشت کمی تنها باشد. زنها در اتاق پهلویی صحبت می کردند. در بین دو اتاق قسمتی باز بود و از ورای پرده‌ای که دو اتاق را از یکدیگر جدا می‌کرد، او می‌توانست تمام گفته‌های آنان را بشنود. سیما جان، من دوخت و دوزم را می‌کنم، اما گوشم با توست. توجهی به آن نداشته باش. من در سخنرانی‌های مربوط به فلسفه مانند یک محصل حضور پیدا کردم. نحوه تفکر تو خیلی مورد توجه من است. به علاوه، خودش تسکین بزرگی است که به تو گوش داده شود. ما در چند شب گذشته به خاطر نگرانی کاتنکا به خواب نرفته ایم. وظیفه من که مادر او هستم این است که باید بدانم در مواقع خطر آیا او از گزند حوادث مسون خواهد ماند یا نه. باید در این باره به آرامش و از روی عقل اندیشه کنم. اما چه کنم که قادر به این کار نیستم. درک این موضوع مرا اندوهگین می سازد. از فرط بیخوابی و فرسودگی بیچاره شدم. همین حالت مرا مجبور می کند که به سخنان تو گوش فرا دهم. در ضمن هر لحظه ممکن است که برف شروع به باریدن نماید. هنگامی که برف می آید چقدر خوب است که انسان به سخنان دانشمندانه و طولانی گوش دهد. در این موقع اگر شما سر را برگردانده و از پنجره به صحن حیات نگاه کنید، این طور به نظرتان می آید که تازه واردی داخل می شود. آیا دقت کرده اید؟ سیما جان ادامه بدهید. من سراپا گوش هستم. راجع به چه صحبت می کردیم؟ یوری آندریوویچ متوجه پاسخ لارا نشد و به سخنان سیما گوش فراداد. ممکن است که انسان لغاتی را مانند تعلیم و تربیت یا مبدأ تاریخ به آسانی بر زبان آورد. اما نحوه درک مردم از این لغات طرق متعددی دارد. و چون معانی آن با ابهام توام است، من از استعمال آنها خودداری می کنم و به جای آن لغات دیگری به کار می برم. من معتقدم که بشر از دو قسمت جدا از هم تشکیل یافته است، خدا و کار. هر صحنه موفقیت آمیزی از توسعه روح انسانی در اثر مرگ نسل‌های متعددی ایجاد شده و محصول زندگیشان کاری عظیم و آرام بوده است. مثلا مصر نمونه ای از این کار است. یونان نمونه ای دیگر می باشد. و علم الحیات پیامبران عهد عتیق سومی به شمار می رود. آخرین نمونه آن در زمان ما که هنوز هم منسوخ نشده است، مسیحیت محسوب می گردد. برای اینکه چیزهای نوینی به جهان عرضه کند، تازگی خود را به بشریت تقدیم نمود. اما نه آنطور که شما آن را شناخته و به آن عادت کرده اید، بلکه بسیار ساده تر. مایلم قدری راجع به اساره ای از آداب نماز صحبت کنم. فقط چند مطلبی را به طور خلاصه تذکر می دهم. بیشتر متون مربوط به آداب نماز، فهم عهد عتیق را که شامل تورات، صحف انبیا و زبور می باشد، توأم با اصول عهد جدید که شامل انجیل و نوشتجات حواریون است در برابر ما آشکار می سازد. مثلا بت‌های سوزان، خروج بنی اسرائیل از مصر، جوانانی که در کوره آتشین می سوزند و داستان یونس و ماهی درک بی آلایشی از رستاخیز مسیح به شمار می رود. به عقیده من چنین مقایسه هایی به طور واضح ثابت می سازد که عهد عتیق زمانی قدیمی است و انجیل مربوط به زمانی نوین می باشد. در تعدادی از متون مادری مریم را با عبور یهودا از دریای سرخ مقایسه کردند. مثلا شعری وجود دارد که اینطور شروع می شود: دریای سرخ تصویری از عروس مقدس است. بعد ادامه داده اینطور می گوید: همانطور که دریا بعد از عبور بنی اسرائیل نفوذ ناپذیر گشت، آن انسان کامل نیز بعد از تولد امانوئل فساد ناپذیر گردید. می خواهد بگوید بعد از اینکه بنی اسرائیل از دریای سرخ عبور نمود، آن دریا مانند گذشته غیر قابل عبور گشت و آن باکره پس از اینکه آقای ما را متولد ساخت مانند گذشته بی عیب و کامل بود. خطی به موازات این دو واقعه ترسیم شده است. آنها چه نوع حوادثی به شمار می روند؟ هر دو حوادثی غیر طبیعی و معجزه آسا محسوب می شوند. پس در کلیه آثار تاریخی چه چیزی به منزله یک معجزه به شمار می رفته است؟ مبدأ تاریخی قدیم یا تاریخ روم که خیلی زودتر از آنچه که باید به وجود آمد؟ در مورد معجزه اول شما دارای راهنمای عمومی هستید. موسی که رئیس خانواده بود با یک اشاره سحرآمیز دستش آب دریا را شکافت و اصحابش را که توده‌های بیشماری مرکب از صدها هزار انسان بودند اجازه داد تا از میان شکاف عبور کنند و هنگامی که آخرین فرد خانواده او از دریا گذشت شکاف به هم آمد و مصریانی را که در تعقیب آنان بودند در میان امواج دریا غرق کرد. تصور این جریان در تمدن مردم قدیم ظاهر می باشد. تمام عناصر از یک جادوگر اطاعت می کنند. انبوه روزافزون ارتش های روم قدیم از یک انسان یا یک رهبر اطاعت می کردند. هر چیزی مرئی، قابل استماع و نیرومند می باشد. در مورد معجزه دوم شما با دختری روبرو می شوید که در جهان قدیم بدون توجه و گمنام زندگی کرده است. در خفای کامل فرزندی را متولد کرده، حیاتی را به وجود آورده، معجزه زندگی را عبارت از زندگی جهان باشد خلق کرده است که بعدها خودش هم به همین نام خوانده شد. تولد فرزند او نه تنها برخلاف قوانین جامعه انسانی که به وسیله کاتبین تفسیر شده بود به شمار می رفت، بلکه تناقضی نیز در میان اصول طبیعت ایجاد نمود. او به وسیله گذراندن دوران طبیعی فرزند خود را متولد نمی سازد، بلکه در اثر یک معجزه، یک الهام آسمانی این عمل را انجام می دهد و از این به بعد شالوده زندگانی آن الهامی به شمار می رود که انجیل می کوشد تا آن را با تشکیل حیات مرتبط سازد. مسائل همه جایی را با وحدت متباین می سازد و بین روزهای معمولی با ایام تعطیلی و انکار با ضرورت فرق می گذارد. چه تغییر عظیم و جالب توجهی؟ چگونه این موضوع تبدیل به یک حادثه انسانی و مهاجرت یک ملت کامل گردید؟ باید از نظر بهشت معنوی و سعادت جاودانی این مطلب اینقدر حائز اهمیت باشد؟ برای اینکه در چشمان سعادت به ودیعه گذارده شده که باید این موضوع مورد قضاوت قرار گیرد. واقعی بود قبل از به وجود آمدن کائنات و جهان در میان نور مقدس آن زندگی خیش را شروع نمود. در جهان چیزهای دستخوش تحول و تغییر شده بود. پایان زندگی روم فرا رسیده بود و ناقوس نیستی دستبندی ها به صدا در آمده بود. وظیفه‌ای که به وسیله نیروهای مسلح تحمیل شده بود تا مردم به اتفاق آرا و به صورت ملتی واحد زندگی کنند لغو گشته بود. رهبران و ملت‌ها را به گذشته ارجاع کرده بودند. جایگزین آنها اصول و عقاید فردی و آزادی شده بود. حیات فردی انسانی تبدیل به داستان زندگانی خداوند گشت و خصائص آنها فضاهای وسیع جهان را مملو نمود. چنانچه در یکی از آیین‌نامه‌های نماز مربوط به جشن 25 مارس می‌گوید که آدم کوشید تا مانند خداوند باشد، اما موفق نشد. اما خداوند ساخته انسان بود، همانطوری که خداوند آدم را به وجود آورد. در این موقع سیما گفت: یک دقیقه دیگر دنباله این بحث را می‌گیرم، اما حالا میل دارم کمی از موضوع خارج شوم. با احترام به کارگران و وطن، باید متذکر شوم که مبدأ تاریخی انقلاب ما بسیار شگفت‌آور و عالی است. تاریخی نوین که در حال انجام می باشد. اما با توجه به تفسیر زندگی و فلسفه شادی که در همه جا ترویج یافته است، باور کردنش کاملا غیر ممکن است که مقصودی حقیقی و جدی داشته است. آن یک ارزیابی مضحک درباره گذشته به شمار می رود. اگر این لفاظی درباره رهبران و مردم قدرتی داشت که تاریخ را واژگون سازد، مسلماً ما را هزاران سال به عقب، یعنی به زمان قبیله های چوپانی و ریش سفیدان مذاهب پرتاب می نمود. اما خوشبختانه این امر غیر ممکن است. حالا چندی هم به مسیح و مریم ماگدالین بپردازیم. سخنان من اقتباس از انجیل نمی باشد، بلکه برگزیده ای از مناجات های نمازگزاران هفته مقدس در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه می باشد. لاریسا فئودوروفنا، تو بدون من هم به این حرف ها وقوف کامل داری. فقط می خواهم چیزهایی را به یادت بیاورم و الا قصد یاد دادن ندارم. چنانچه می دانی کلمه شهوت در متون سالونیکی در ابتدا معنی رنج را می دهد. شرح مصائب حضرت مسیح. مسیح دستخوش آشفتگی هایش می گردد. آیین نماز نیز در اشارات ضمنی بعدیش به روسی کلماتی مانند شهوت و شرارت را به کار می برد. روح من برده شهوات است. من همانند حیوانات وحشی دشت ها شدم. و یا در حالی که ما از بهشت طرد شده ایم، به ما اجازه بده تا با مهار کردن شهواتمان به آنجا وارد شده ارزشی کسب نماییم و غیره. ممکن است من اشتباه کنم، اما من به متن‌های لنتن که مانعی در برابر احساسات و ریاضت جسم به شمار می‌رود علاقه ای ندارم. این متون فوق‌العاده خشن و عاری از احساسات می‌باشند. همیشه تصور می‌کنم که این نوشته‌ها به وسیله روحانیانی فربه تصنیف شدند. من اهمیتی نمی‌دهم اگر آنها قوانین را زیر پا گذاشته و سایر مردم را فریب دادند و مطابق شعورشان زندگی نمودند. اینها مسائلی نیستند که من در مورد آنها مباحثه نمایم، بلکه با مضامین گفته‌هایشان کار دارم. کلیه این پرده‌های ندامت اهمیت بیشتری به ناتوانی‌های گوناگون جسمانی داده و در نظر می‌گیرد که آیا جسم فربه است یا اینکه از زیادی ضعف در حال مرگ می‌باشد، وظیفه منفوری است. چون این به نظر من می‌آید که این عمل اموری ناپاک، جزئی و بدون نتیجه را مقامی می‌بخشید که تعلق به آن ندارد. اگر از موضوع منحرف شده‌ام، مرا عفو کن. من همیشه در این شگفتی بودم که چرا نام مریم ماگدالین را درست در غروب عید پاک، درست قبل از مرگ و رستاخیز مسیح ذکر می کنند. دلیل این عمل را درک نمی کنم. اما این تذکار به چگونگی حیات درست به موقع ترک او و قیام دوبارهش می باشد. حالا گوش کنید که این تذکاریه چگونه به وجود آمد.